بشین مستقیم میتابه تو اتاق. محجب نور خوبی افتاده. قهوه میخوری مامان؟
ممنونم. یه سری کاغذ تو وسایلت پیدا کردم، مینویسی؟
چجوری تونستی اون خرچنگ قورباغه رو بخونی؟
نتونستم. بگو چی هست؟
یه جور نامه، نامه به کسی که نمیدونم که، شاید به خودم. در کل ایراد زیاد داره، خیلی هم کند پیش میرم.
این کاغذم پیدا کردم، نامه قبولی تو دانشگاه. با وجود این همه چسبی که بهش زدی هنوزم نگهش داشتی. خرسندیم به اطلاع جناب عالی برسانیم شما پذیرفته شده اید.
بی خیال مامان.
خب بگو ببینم، از تعقیب کلینا چیزی دستگیرت شد؟
چند ساعتی تو خیابونا دنبالش بودم، از یه مغازه شال خرید، بعدشم با دختری که معلوم بود دوستشه رفتن قهوه خوردن و بعدشم برگشت خونه.
همین؟
آره.
رفتار مشکوکی ازش ندیدی؟
هرچی هست مربوط به توی خونه است، بیرون اتفاقی نیفتاد.
پس کارمون رو ادامه میدیم. دوربینو کجا گذاشتم؟ همون هاش.
دیدن کورینا برات شده سرگرمی ها؟
تو نمیای؟
حرکت های تکراریش برام جذابیتی نداره.
پیدا شد. به نظرم این زن واقعا زیباست.
حرفای تکراری نزن مامان. تو این دو سه روز چند بار اینو گفتی؟
بند باز.
که؟
تو این چند روز فکر کردم ببینم چه واژه‌ای واسه این نوع راه رفتنش میتونم پیدا کنم. درست مثل گربه ها را میره.
جالبه.
حرکت دست و پا یه طرف، بعد حرکت دست و پا طرف دیگه. گربه ها رو پنجه هاشون را میرن، پنجه پاشون درست جای پنجه دستشون قرار میگیره، مثل بند بازا. کورینا همین کار رو میکنه. اون چیه دستش؟ مثل این که موسیقی گذاشت. دوست دارم بدونم سلیقش چیه.
بابا
نمیتونم از اینجا بشنوم. اولاف، اولاف بیا ببین تو میتونی صدای موسیقی رو بشنوی. اولاف چی کار میکنی؟ حالا چه وقت نوشتن؟ یه لحظه بیا اینجا.
باور کن دیدن کورینا برای من جذابیتی نداره مامان.
دروغ میگی.
برای چی؟
خودت میدونی از چی فرار میکنی.
لطفا بیخیال شو مامان.
دارم سعی میکنم با دوربین عکس رو جلد سیدی رو تشخیص بدم.
چرا باید سلیقه کورینا تو موسیقی برات اینقدر جالب باشه؟
ها؟ آنتونیو ویوالدی؟ آره خودشه. ویوالدیو که میشناسی اولاف؟ قبلا برات گفتم ویولونیست دوره باروک. جوانتر که بودم کاراشو گوش میدادم.
از یه وجه اشتراک با کورینا پیدا کردی؟
آه شاید.
یا مامان به نظر چی باعث میشه بالاخره متوجه بشیم که یه روزی میمیریم؟ اون روزی که قبول کنیم مرگ فقط احتمال نیست، بلکه یه واقعیت نحسه که نمیشه ازش فرار کرد. یه جای مطلب از یه فیلسوف خوندم که نوشته بود اگه چیزی چند بار اتفاق بیفته به این معنی نیست که دفعه بعد بازم اتفاق میفته. بدون اثبات منطقی ما نمیدونیم تاریخ خودشو تکرار میکنه یا نه.
بیخیال نوشتن شو اولاف. بیا نگاه کن، گمونم کسی زنگ خونه رو زد و کورینا هم در رو باز کرد. بیا ببین یه نفر اومد تو خونه. میکنه؟
کتشو آویزون کرد، کفششم در آورد. معلومه بار اولش نیست میاد خونه کارینا، شاید حتی بار دومش هم نیست.
لاغر و مومشکی، جوون به نظر میاد. بدون دوربین نمیتونم خیلی خوب ببینم.
همونم همسر نوسال خودشه.
چرا نمیشینه؟
فریشون به نظر میاد کلافه است.
چی کار داره میکنه؟ دوربینو بده بجا.
سب کن، داره کتکش میزنه.
حتما اشتباه میکنی، دوربینو بده ببر. آره کتکش میزنه. خدای من، دخترم داره جیغ میکشه و التماس میکنه. چی کار کنیم؟ باید بریم کمکش.
چی داره میگه مامان؟
ممکنه بکشتش.
بریم بهش بگیم چی؟ بگیم ما از تو دوربین دیدیم این مرد داشت کتکت میزد، اومدیم کمکت کنیم به زور.
انگار حیوان وحشی آروم شد. خدای من، طفلی مثل یه جسد افتاده رو صندلی، صورتش بدجوری زخمی شده. ولی آخه چرا باهاش این کارو کرد؟
لابد دوچار عشق لاعلاج این مرده شده. بعضی از شما زنها اصلا نمیدونین چی به صلاحتونه، فقط عشقتون رو بروز میدین بدون اینکه چیزی در عوضش بخواین. همین یه طرفه بودن رابطه اوضاع رو وخیم‌تر میکنه. فکر میکنین روزی عوضش رو میگیری؟ شیدایی امیدوار کننده چاره ناپذیریه که باید بهتون بگه کار جهان اینجوری پیش نمیره.
راجع به عشق فلسفه بافی نکن اولاف.
یکیش خودتو.
الان وقت این حرفا نیست.
هیچ وقت نخواستی راجع بهش حرف بزنی.
فعلا باید ببینی این مرد از جون کرینای بیچاره چی میخواد. بعید میدونم کرینا عاشق این مرد باشه. حتی الان که آروم کنار هم نشستن، بازم کرینا علاقه نشونه.
کرینا یه روزی همسر بزرگترین تامین کننده سروسات شهر بوده. حالا چرا باید جونشو پای همچین آدمی بذاره؟
شاید این مرد از طرف هافمن.
امکان نداره.
ولی هر دو میخوان این زنو اذیت کنن. چرا؟
احتمالا این یارو از کرینا تو داره. تو راست میگی، شاید پای هافمن وسط باشه. اگه کرینا مطابق میل این یارو رفتار نکنه، چیزایی داره که به گوش دنیل هافمن برسونه. پس کرینا مقصر نیست.
حالا میخوای چیکار؟
نمیدونم، فقط حس میکنم نباید به کرینا آسیبی برسه. هیچ چیزی این وسط اشتباهه، سر جاش نیست. دوربینو بده من مامانی. انگار یارو داره میره. کت و کفشش رو پوشیده رفته طرف در. رفت بیرون.
تو کجا میری اولا؟
منتظرم باش مامان، برمیگردم. بر نگرد، پشتتو نگاه نکن. چکون نخور، این آخرین کلماتیه که قرار بشنبی. پس خوب گوش کن. وقتی یه پسر بچه بودم یه تصویر تو کتاب قلم روی حیوانات دیدم، عکس سه تا کفتار لاغر خشمگین و آشفته که تازه شکارشون رو زده بودن زمین، یا اینکه تازه شیرا رو از شکارشون رونده بودن. دوتا از اونا آرواره هاشونو تو شکم دریده گوره خرف رو کرده بودن. سومی زل زده بود به دوربین، سرش پر از خون بود و دندونای تیزشونشون میداد، ولی نگاش بیشتر تو خاطرم هم مونده، نگاهی که اون چشای زرد به سمت دوربین و بیرون از صفحه کتاب نشونه رفته بود. وقتی داشتی با همه توانت زن بیچاره رو کتک میزدی، دیدن چهره وحشی تو منو یاد تصویر اون کفتار انداخت. بالاخره هر کسی یه زمانی یه جایی باید تقاضا اشتباهاتشو بده. وقت تقاضا دادن تو هم رسیده همین امشب اینجا نزدیک خیابون ویدگ. خدا بازنده که خدا فزی کن. حساب راستی شد قربان.
اوه
کارینا نه، مرده.
چی گفتی؟
کارینا زنده است قربان. حساب اون یارو رو رسیدم. میدونم اون ناراحتتون کرده بود، ولی باور کنین کارینا عاشقش نبود. اون مرد کارینا رو در واقع مجبور میکرد.
تو بنیامینو کشتی؟
شما میشناختی
تو اولاف؟ تو پسر یکی یه دونه ی منو کشتی؟ پسر منو کشتی اولاف، پسرمو کشتی، زندت نمیذارم اولاف.
ای سرچشمه هنر، از تو می‌دانم ایران جهان در یک مرز، ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی ام، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران. پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخ شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. فایده شناسی این باورداشت رو گفتیم که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام، اولا اگر دقت کنیم میبینیم که وقتی حضرت امیر علی علیه السلام درباره هدایت صحبت میفرمایند، هدایت رو به اندیشه آدمی پیوند میزنند، یعنی همواره از هدایت به عنوان پیامد و پدیده عقلانی سخن میگن. حتی وقتی در مورد امام عصر علیه السلام میفرمایند فرزندم ظهور میکنه، فرزندم مهدی، زره دانش بر تن اوست. یعنی اولا کلید واژه اصلی در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام دانش است، چون که درباره خودشون میفرمایند ما که از ما سرریز شده است دانش. ببینید چقدر باید آدمی پر باشه، ما سرریز شدن درک ازش داریم دیگه. حتی یه مثال ساده دم دستی، یه لیوانیه که مظروفیه، ظرف و مظروفه، این اگه پر بشه، حجمش پر بشه، سرریز میشه. امام علیه السلام میفرمان ما انباشتگان از دانشی، و تعبیرهای قرآنیش هم راسخه در علم. ببینید چه تعبیریه، راسخه در علم. و بعد از همه مهمتر اینه، در باورداشت مهدویت یک امیرالمومنین میفرماید که از اصحاب پیامبر، از نزدیکان پیامبر، خویشاوندانش تا اصحابش، کدام یک آمدند گفتند و ادعا کردند که این آیه که تو قرآن میگه راسخه در علم ماییم، جز ما اهل بیت، جز من علی علیه السلام؟ این نکته رو در حافظتون داشته باشید. و این جملاتی رو که براتون میخوام بخونم: پس آدمیان در شناخت دقایق و ظرایف حیات و برای آن که در سیر تکاملی امیدوارانه به تکاپو و پیکار برخیزند، لازم است که از وجود امامی حتی اگر غایب باشد الهام گرفته، بهرمند شده و با شتاب حاصل از درک گرمای وجودیان حضرت به راه روشن زندگی پای بگذارند. دوستان، همه ما تجربه خورشید پشت ابر رو داریم. ببینید شب یعنی هیچ خورشیدی وجود نداره، همه ما اینو میدونیم. شب یعنی مطلقی از جنس خودش، اما یک روز ابری یعنی آفتابی که در پس ابر هست و امروز نامش روزه، نامش شب نیست. اینکه امام صادق علیه السلام در یک تعبیر بسیار درس‌آموز فرمودند وجود امام عصر علیه السلام مثل خورشید پشت ابره، این نشان از این داره که روزه، اما ما فاصلمون با روز به یه ابریست که باید به عنوان یک حجاب، مثل غیبت که حجاب است، کنار بره و روز زندگی ما با اون اثر اصلی خودش، وگرنه خورشید پشت ابر هم اثر داره و همون نقشی رو برای حیات آدمی داره که باید داشته باشه. اما این مسئله رو مد نظر قرار بدیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام چگونه دارن با ما صحبت میکنن، که اولا شناخت، یعنی بحث امامت و شناخت، دو بحث ظرایف حیات، یعنی یه جنبه های اصیل این حیات که منوط و مربوط به اندیشه است. به قول مولوی: ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، ما باقی خود استخوان و ریشه‌ای.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان، جانم فدای نامت. وطن شکوه ما در آنه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی. مثلا وطن، مثلا
Thank you.
سرای سخن.
به نام یگان لایق پرستش. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در خصوص موضوع انصاف. ایشان در ابتدا یکی از بالاترین ارزش‌ها در حوزه اخلاق اجتماعی را رعایت انصاف نسبت به دیگران می‌دانند و مصداق‌های رعایت انصاف در جامعه را ذکر می‌کنند. حجت الاسلام رفیعی در ادامه به نشانه‌های رعایت انصاف با مردم اشاره داشته و با ذکر چند نمونه روایت و احادیث به توضیح این مسئله می‌پردازند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. یکی از بالاترین ارزش‌ها در حوزه اخلاق اجتماعی رعایت انصاف با خود، خدا، مردم و دیگران هست. الانصاف افضل الفضائل، انصاف بالاترین فضیلت هاست. المنصف و کریم، انسان با انصاف انسان با کرامتی است. الانصاف و راحه، انصاف باعث آرامش و راحتی در زندگی انسانه. در روایات داریم سید الاعمال، یعنی بزرگترین عملها یکیش انصافه. انصاف غیر از عدالته، یعنی تساوی در حقوق، یعنی رعایت حق، رعایت ملاک و معیارها. چهار جور انصاف داریم. اولیش انصاف با خداست. خدای تبارک و تعالی می فرماید یبن آدم ما انصفتنی اتحبب الیک بالنعم و تبقض بالمعاصی. انصاف با خدا این است که انسان یک، با نعمتهای خدا گناه نکنه. اگر کسی نعمت خدا رو در معصیت به خرج داد، بی‌انصافی با خداست. انصاف با خدا این است که انسان بدگمان به خدا نباشه. یه وقت دعاش به اجابت نمیرسه، یه وقت مشکلاتی تو زندگیش پیش میاد، فوراً جزع نکنه، حمله بر منفی نکنه، راضی باشه تو زندگیش. انصاف با خدا این است که انسان نقش اسباب رو از خدا قوی تر ندانه. خب میدونید یکی از اقسام توحید، توحید افعالیه. توحید افعالی معناش اینه تمام این امور عالم در قبضه قدرت خداست. ما هر کاری انجام بدیم درست اختیار داریم، ولی اذنشو خدا به ما داده. لذا نکنه انسان گاهی واسطه ها رو از خدا قوی تر بدانه. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی بگه لولا فلانون لهلکتو، اگه فلانی نبود ما میمردیم، اگه فلانی نبود بچه‌مون از بین میرفت، فرمودین شرک. یعنی چی؟ گفتن آقا پس چی بگیم؟ فرمود بگید اگر خدا منت نگذاشته بود این دکتر رو نرسونده بود، بچه ما از بین میرفت. اگه لطف خدا شامل ما نشده بود، این آدم تو زندگیمون پیدا نمیشد، مثلا ما از بین میرفتیم. اما اگر کسی بگه لولا فلانون لهلکتو، اگر فلانی نبود ما هلاک میشدیم، اگه فلانی نبود ما بیچاره میشدیم، اگه فلانی نبود ما بدبخت میشدیم، این شرکه. فرمودن نباید نقش واسطه رو انسان پررنگتر از خدا بدانه. این انصاف با خدا. دوم انصاف با خودمونه. اگر کسی نعمتهای خدا رو بر خودش ممنوع کرد، این بی‌انصافی. عثمان ابن مظعون رفته بود ترک و بچه کرده بود، مشغول عبادت، خبر به پیغمبر رو خدا رسید، او رو صدا زد، فرمود چرا این کارو میکنی؟ من که پیغمبر شما هستم، زن دارم، بچه دارم، خانه دارم، غذای خوب میخورم، با مردم ارتباط دارم. این بی‌انصافیه که انسان نعمتهایی رو که خدا آفریده بر خودش ممنوع کنه. اومد خدمت امام معصوم، یه خانمی گفت من متبتله هستم. آقا من متبتله یعنی چی؟ گفت یعنی ازدواج نمی کنم، ازدواج رو بر خودم ممنوع کرده. آقا فرمودن اگر این فضیلت بود، امام فرمود اگر این فضیلت بود حضرت زهرا ازدواج نمی کرد. بالاخره فضیلت، بله ما یه شرایطی داشتیم، بعضی افراد زمینه ازدواج پیدا نکردن، مثل حضرت فاطمه معصومه کفوی پیدا نکردن ازدواج کنن، یا حضرت عیسی علیه السلام. اما اگر یک کسی زمینه ازدواج داره، الان هستن بعضی آقایون یا خانوما خب همسر از دست میدن، یا مرد تنها میشه یا زن تنها میشه. خیلی هم از ما میپرسن، نامه میدن، گاهی خانم جوان 30 سال، 35 سال، 40 سال، یا آقای 50 سال، 60 سال، فرق نمیکنه. وقت بچه های این خانم یا آقا زندگی خودشونو دارن، رفت آمدشونو دارن، سفرشونو دارن، این مادر یا این پدر رو درک نمیکنه، خب باید ازدواج کنه. بالاخره قبحی نداره، هیچ قبحی نداره. شما تو روایات نگاه کنید، حضرت علی علیه السلام چند روز بعد از زهرا سلام الله علیها ازدواج کرد. اگر زمینه ازدواج در صدر اسلام، ببینید گاهی اسماء بنت امیس شوهرش جعفر ابن ابی طالب شهید شد، ازدواج کرد. شوهر دوم از دنیا رفت، دوباره با حضرت علی علیه السلام ازدواج کرد. این انصاف نیست. الان هستن آقایونی که وضع مالی هم دارن، خونه دارن، تنها دارن زندگی میکنن، به خاطر اینکه فلان دختر نمیذاره، فلان پسر نمیذاره. جا مادر ما میخوای کیو بیاری؟ مادر شما رفت خدا رحمتش کنه، پدر شما رفت خدا رحمتش کنه. این چه اخلاق غلطی است که بعضیا اینو امتیاز میدونن، که اگر یه مرد یا زنی همسر از دست داد دیگه این تا آخر عمر مثلا فضیلت میدونن این رو. نه، انصاف با خود اینه که انسان حلال ارائه رو بر خودش حرام نکنه. الان تو جامعه ما، حالا من نمیتونم این رو باز کنم رو منبر خیلی، ولی گاهی محرمات قبح نداره. یعنی طرف میگه من یه دوست پسر دارم، دوست دختر دارم، خیلی هم مانور میده روش، افتخارم میکنه، وقت تا اسم یک مسئله حلالی مطرح میشه فورا مثل که فحش میدی، مثل اینکه ناسزا میگی، حمله میکنن. این خیلی بده. حرام قبح نداشته باشه اما حلال قبیح باشه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. ببینید انصاف با خود اینه که انسان خود رو آزار نده، حلال رو بر خودش حرام نکنه، مرز بی خود برای خودش نتراشه. سوم انصاف با مردم. انصاف به معنای تساوی حقوق، غیر از عدالته. انصاف یکی از بالاترین ارزش هاست. البته این کلمه تو قرآن نیامده. چرا؟ مثلا حضرت علی علیه السلام سوال میکنن ان الله یامر